بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بیان ارکان و مؤلفه های دینی بودیم که خداوند به اون دین راضی است. مسئله توحید، رسالت پیامبر و این که اونچه که پیغمبر آورده از همه از ناحیه خداست، تولی و تبری رو گفتیم، بحث تسلیم رو دیروز بیان کردیم. تولی و تبری توضیحش میماند در انتها. این دو رکن دیگر رو هم بیان بکنیم تا بعد ببینیم که تولی و تبری چه خواهند شد. بحث تسلیم لامر اهل بیت رو هم بیان کردیم. مؤلفه دیگه‌ای که از ارکان دینه، یعنی اگر نباشد دین نیست، نه این که هست ضعیفه، اصلا نیست. ارکان سازنده یعنی اگر نبودن اون شی ساخته نشده. حالا ماشین رو میسازن، 10 تا پیچ باید داشته باشه، 4 تاشو نمیزنه، خود کارخونه نمیزنه، ولی ماشین ساخته شده. چون اون پیچ رکن نیست، ولی هیچ ماشینی تا حالا اسمشو ماشین نذاشتن، در حالی که موتور نداشته باشه. اگه موتور نداشته اصلا ماشین نیست. بنابراین موتور رکن ساخت ماشینه، محصول ماشینه. این اجزایی که ما داریم میگیم ارکانن، اگر نباشن اصلا دین نیست. حالا دیگه شما خود دانید. توحیدش رو گفتیم، رسالتش رو گفتیم، علائمش رو هم گفتیم. حالا یکیشو دیروز قطعه ای رو تعریف کردیم و اون داستان ابوالصباح کنانی بود. اومد به امام صادق عرض کرد که آقا ما به خاطر انتصابمون به شما، که مثلا توی جامعه میگن اینا شیعه امام صادق هستن، اینا جعفری هستن، خیلی مورد مذمت مردم قرار میگیریم. مردم ما رو فحش میدن، بد و بیرا میگن، میگن اینا رافضی هستن، ناملن، نا سنتی هن. حالا فحش های مدرنش امول و سنتیه دیگه. این هم ما نفهمیدیم دیگه چه سیه. یه خانواده مثلا میاد با صاحبه میکنه میگه خب ما یه خانواده سنتی هستیم. یعنی چی هستی شما؟ بالاخره خوبیم یا بدیم؟ این خیلی بده ها. میگه ما سنتی هستیم. خب سنتی هستیم یعنی چی؟ یعنی آدم های خوبی هستید یا آدم های بدی هستیم؟ اگه خوبیم خب چرا خودتون لقب میزنیم؟ یعنی بقیه بدن. اینم بلواییه که فعلا باهاش گیریم. نه ما خانواده مذهبی هستیم. سنتی من نمیفهمم یعنی چی. ما مثل بقیه هنوز به جایی نرسیدیم که مثلا به جایی که از تلفن استفاده کنیم، از دود استفاده کنیم برای ارتباط با یک دیگه، از شیر آب هم استفاده میکنیم، سر چاه نمیریم. بله سنت و روش زندگی و اونم سنت و روش پیغمبره، اما منطبق بر استانداردهای امروز. یعنی اینجور نیست که مثلا ما ماشین را حرام بدانیم. یعنی که ما سنتی هستیم و ما نفهمیدیم اینجور، ولی ما مذهبی هستیم و انشاءالله هم میبالیم به این مذهبی بودن. کتمان نمی کنیم جایی. شما هم ممکنه جایی بتونید کتمان میکنید، ولی من قطعا نمیتونم با این لباس دیگه. بنابراین بهش افتخار میکنم. شما هم همینطور هستین، قطعا بهش افتخار میکنم. قرص این آقا و با امام صادق آقا ما اصلا یک اوضاعی مردم چپ چپ نگاه میکنن. یعنی فکر کرد امام صادق میگه باری کلا ما اصلا بهشت هم هستیم. دلجویی فکر کرد امام ازش بکنه. امام یه جمله گفت و این جمله جمله مهمیه. فرمود مگه شما به ما منسوبی؟ ما داریم به خاطر شما فحش میخوریم، شما میگیم ما منسوبیم. یعنی که انتساب به اهل بیت علامت داره و اون علامت رو امام صادق علیه السلام فرمودن شما از این تعدادی که در مدینه هستید تعداد کمیتون به ما منتسبیم. والله ما اقل والله من یتبع جعفرن منکم، تعداد کمی از شما به خدا قسم تابع جعفره، تعداد کمی. الهی بمیرم برای زین العابدین علیه السلام. بعد از واقعه کربلا فرمودن در تمام مکه و مدینه، تمام مکه و مدینه دو تا شهری که حیاتش به پیغمبر آل پیغمبره، ولی اگه پیغمبر آل پیغمبر نبودن کسی از مکه یاد نمی کرد، کسی از مدینه یاد نمی کرد. مرکز عیش و نوش و بت پرستی. فرمود در تمام مکه و مدینه ما 20 خانوار طرفدار نداریم. یعمونه ما اقل والله من یتبع منکم جعفران، تعداد کمی از شما تابع ما. بعد فرمود انما اصحابی کسانی که به من منتسب هستن اینها هستن، من اشتد ورعه، کسی که شدید الورع باش. حالا شدید الورع فاکتور، اصلا ورع باشه، جامعه ما که اصلا ورع رو یک امر مستحب میدونه، میگه مربوط به ما نیست، این مربوط به علماست. اونا که خیلی دیگه مثلا، در حالی که امام صادق میگه هر کی بخواد به ما منسوب باشه باید اهل ورع باشه. حالا روایت حضرت فرمودن علیکم بالورع، امام صادق بر شما واجب است اهل ورع باشه. فانه الدین الذی نلازمه، ورع همون دین است که ما ملازم میشیم. اصلا دینداری ما اهل بیت بر مبنای ورع. و ندین الله به، و ما خدا رو به واسطه ورع بندگی میکنیم. تفاوت ما با امام صادق اینه که ما اصلا نمیدونیم ورع چیه، او فرماید بر شما باد که ورع داشته باشید. اصلا ورع اصل دینداریه. بعد این عبارت و نریده ممن یوالینا، ما ورع رو از موالیان خودمون میخواهیم. ما اونایی که میگن حسین حسین رو کار نداریم، ما اونایی رو کار داریم که میگن حسین و آدم های با ورعی هستن. و نریده و اراده کردهیم همین ورع را ممن یوالینا، از کسانی که ما رو ادعا میکنن دوست دارن. و بعد جمله آخر که اصلا لا تتعبونا به شفاعه، ما رو با شفاعت به سختی نندازی. یعنی ما همه اتکاهمون به شفاعته بدون توجهمون به ورع. امام صادق میگه ما رو با اون به زحمت ندازی، خودت یه کاری بکنی، اهل ورع بشی. حیفه که ما این حرفا رو بشنویم و عمل نکنیم. و بگیم چرا جامعه این طور شد، حالا ورع چیه؟ تا من راجع به ورع بازم روایت بخونم، ولی بگیم حالا ورع چیه. انسان محل شهوته، شهوت یعنی تمایل خواستن. یکی از مصادیق تمایلات و خواسته های انسان مسئله جنسی است، ولی شهوت خواسته های جنسی فقط نیست. انسان محل خواسته هاست و در این خواسته ها بی نهایت طلب است، نه نامحدود، بی نهایت طلب. یعنی انسان را اگه ولش کنی همه چیزو میخواد. آیش کدوم اگر گفتی؟ قرآن کریم میگه اونایی که میرن تو بهشت، فیه ما تشتهی هل انفس، هر چی که میخوان اونجا هست، هر چی که میخوان. این یعنی بی نهایت طلبی. چرا خدا به انسان بی نهایت میدهد؟ چون ساختار حقیقی انسان بی نهایت طلبیه. خواسته های نامحدود، این یک حقیقت. حقیقت دوم، ما رو خلق کرده اند به کمال برسیم، به سعادت برسیم. انسان ها فطرتاً به دنبال کمال هستند، به دنبال اون چیزی هستن که اونها رو به سعادت برسونه، یعنی به حسب ذاتشون کمال رو دوست دارن و به حسب ذاتشون هم انسانهای کامل رو دوست دارن. پس بی نهایت طلب هستیم، خواسته های نامحدود. از طرف این ما رو خلق کردن به کمال و به سعادت برسیم. دو، سه، اگر همه خواسته ها بخواهد تحقق پیدا بکند، انسان به سعادت نمیرسه. بنابراین این خواسته ها باید یک جنبندی بشه، در یک مسیر قرار بگیره، اونها ایش محقق بشود که ما را به سعادت میرساند. و اگر انسان به سعادت نرسید، یک جمله داره و اون چیه؟ اولائک کل انعام، روز چار پایان هستن. تازه بل هم پستر، پایینتر. یعنی اگه به سعادت رسیدی انسانی، اگه به سعادت نرسیدی پایینتر از انسانی. خب حالا باید این خواسته های نامحدود رو کنترل کرد. دستگاه کنترل خواسته ها که اینا رو در جهت نیل به سعادت هدایت بکنه، باید در درون انسان نصب بشود. در درون انسان وجود ندارد، باید بخری، تهیه‌اش بکنی. خب خوشبختانه این دستگاه از اون دستگاه هاییست که نه آمریکا تولید کرده، نه چین تولید کرده. چین تولید نکرده، بذار دستگاه بنجلش نیست، و نه آمریکا و اروپا تولید کردن، بنابراین تحریم ها هم اثری نداره در این زمینه. این دستگاه ساخت خود انسان است، در مسیر دین قرار گرفتن به نام تقوا. این رو تهیهش میفرمایید، در درون نصبش میکنید. خب تقوا چجوری نصب میشه؟ آقای من امیرالمومنین علی علیه السلام در یک خطبه ای که تو اصلا باهاش کاری نداری، ولی او 110 حالت، ویژگی، صفت، خصوصیت اهل تقوا رو بیان کرده که اون دستگاه این 110 ویژگی رو داره. اینو باید در اون نصب بکنی، یعنی کسبش بکنی. وقت کسبش که کردی، باعث میشه که شما مرتکب حرام نشی، مرتکب نافرمانی خدا نشی. خواسته هایی که نافرمانی خدا هسته رو چیکار میکنه؟ دفع میکنه. تقوا منطور نه همه خواسته ها رو، خواسته های درشت رو دفع میکنه. خواسته هایی که قطعا نافرمانی خداست، مشخصه که نافرمانی خداست، اطاعت خدا را تضمین میکند، نافرمانی خدا را هم دفع میکند. یعنی نه مرتکب حرام میشوی و واجب را هم قطعا انجام میدهی. اما اینو بهش میگن تقوا. تقوا دستگاه کنترل خواسته های انسانی است که انسان رو در مسیر سعادت قرار میده، یعنی موجب میشود که همه خواسته ها تحقق پیدا نکنه. متون همه خواسته ها، خواسته هایی که قطعا حکمش معلومه، یعنی میدانی حرام است، میدانی واجب است، واجب ها رو انجام میدی که نافرمان نشده باشی، حرام ها رو هم انجام نمیدی که نافرمان نشده باشی. اما آقایان اهل عبادت هستید، وضو میگیرید، دست مبارکتون واجب شرعیش این است که از کجا بشورید؟ از سر مرفق، یعنی از کجا؟ از قزرو، درسته؟ این واجبشه. اما آیان در رساله فتوا دادن، خب حالا شما نداری به من ربطی نداره، رساله رو تو خونه نداری هیچ ربطی به من نداره، ولی آیان در رساله ها فتوا دادن که برای اینکه اطمینان پیدا بکنی حتما این واجب شرعی اتفاق افتاده، یک چهار انگشت از بالاتر، برای که اطمینان پیدا بکنی واجب شرعی حتما اتفاق افتاده. خب حالا میگن ورع یک احتیاط عقلی است برای اینکه اطمینان پیدا بکنی حتما نافرمانی خدا انجام نشده، یعنی از امور شبهناک هم چیکار بکنی؟ اجتناب بکنی. پس ورع یک احتیاط عقلی است برای اینکه بنده و شما بدانی چی رو بدانی؟ حتما نافرمانی خدا انجام نشده. حالا امام صادق میگه ما اینو میخوایم، تو هنوز دنبال تقوایی؟ ما ورع رو میخوایم، ما اون احتیاط رو میخوایم. حالا احتیاط در امر شبهه چیه؟ خود شبهه اصلا بحث داره. حالا من بگم یه مصداق بگم و بس کنم، چون بعضی از صحبت‌ها واقعا در جامعه اسلامی ایرانی داره تبدیل به افسانه میشه. افسانه اون مسئله ایست که ما به ازای خارجی نداره، کما اینکه شاهنامه فردوسی رحمت الله علیه افسانه است، ما به ازای خارجی نداره. فرمایشات آقا در سخنرانیشون در روز گذشته در مسجد امین ما به ازای خارجی نداره. کاسبی که بره حلالیت به طلبه از کرکی که به قیچیش باقی مانده، یه افسانه داره میشه. چون الان مملکت به یک رشد و بلوغی رسیده که 3,000 میلیارد یه جا میبرن، هیچ پاسخی هم وجود نداره، هیچ مؤاخذه‌ای هم وجود نداره. وقت تو دنبال اون کرکه هستی؟ اون چی که آقا دیروز فرمودن همه درست، اما متاسفانه جامعه ما مابعضای خارجی و حرفا رو درک نمی کنه. چون مردم اصلا یه جور دیگه شدن، اون چیزی که اون کاسب رو باعث میشه سیب زمینیاشو بیاد خاکشو بگیره بدونه که آب بهش بزنه، ورعه. بگه من دارم سیب زمینی رو کیلوی انقدر میفروشم، نه خاک زمین زراعی رو همراه با سیب زمینی. تو هم دقیقا همین کار رو میکنی، مرغ و کیلوی 8000 تومن میفروشی یا مرغ آبزده رو کیلو 8000 تومن میفروشی، آب و کیلو 8000 تومن میفروشی. اون چیزی که باعث شد اون آدم این کار رو بکنه ورعه، و اون چیزی که امروز تو جامعه ما وجود نداره همین ورعه، و الا نه ربطی به رابطه ما با آمریکا داره یا قطع رابطه ما با آمریکا داره، هیچ ربطی اونا نداره. یا اصلا هم کاملا داخلیه، مربوط از 100% به قطع رابطه به خدا و پیغمبر. نماز خوندن هیچ نیازی به ورع نداره، اصلا کار آسونه نماز خوندن، خدا شاهده چه سختی داره. کولر که هستش، امام جماعت هم که هست، جماعت هم که هست، میشه چه اصلا میگن نمیشه نوشت، کیف میکنه. چرا؟ چون ما یاد گرفتیم فقط دنبال ثواب باشیم نه دنبال آدم شدن. ورع ما را آدم میکنه، نماز برای ما ثواب میاره. نمازی که تو بستر ورع باشه تنها عن الفحشاء والمنکره، نمازی که تو بستر ورع باشه اقم الصلاة لذکری است، اونجا ما را آدم میکنه. نماز به تنهایی ما را آدم نمیکنه. نمازی که بخواد معراج مؤمن باشه باید تو بستر ورع باشه. لذا امام صادق میگه آقا بچه ما واجبه که ورع داشته باشین. ما شوخی گرفتیم. من سالهاست، تقریبا 21 ساله که پاسخگوی مردمم، سالهاست که مردم من سال شرعی نمیپرسن. این به یکی از دو دلیله، یا مجتهد شدن که نشدن، یا بیخیال شدن که شدن. ولی تا دلت بخواد خواب سوال میکنه، حاج آقا خواب دیدی؟ چی خواب دیدی؟ من که خواب تعبیر نمی کنم مطلقا. میگه بین الطلوعین بود، من خواب دیدم حرم سیدالشهدا بودیم. آقا اصلا خواب در بین الطلوعین منهی، مورد نهیه. برای که خوابش رو بگه مثلا فرض کنی خیلی عالی بود، بگه بین الطلوعین بود. ما که دیگه از این زیر بار این حرفاش که دیگه نمیریم که ورع رو از ما بخوام. برادر ما نداریم نماز خواب تو دلت بخواب. بعد من میگه آقا خواب بلد نیست، بگه پس شما چی کار میکنم؟ آقا ما درس خوندیم، خواب که تعبیر نمیکنم که. چه توقع داری هرچی که تو داری درسته؟ کی هم جفت میزنه؟ آیلا ملعنش. حالا شبهه رو بگم و یه خود با ورع صفا کنید، ببینید چی نداریم. و اون بحث دیروز آقا که بحث بسیار دقیقی بود و جاش خالیه به خاطر نبودن ورعه. اونا این کارو میکردن، ما این کارو نمیکنیم. اونا از شبهه اجتناب میکردن، نه حرام، حرام که کار بچه هاشون بود، از شبهه. حالا شبهه چیه؟ آقای من امیر المؤمنین فرمود اگر در یک چاهی آب یک قطره شراب بریزه، یک قطره، این با اون چاه یه زمین رو زراعت کنن، سبزه بروید، یه گوسفند از اون سبزه بخوره، شد چند تا؟ 3 تا. یه قطره شراب تو چاه آب، 1. 2، با اون چاه آب زمین رو زراعت کنن، سبزه بروید، 3. یه گوسفند از اون چاه، از اون زمین زراعی غذا بخورد. 3-4 بره بین گله، من علی ابن ابی طالب از کل گله اجتناب بکنم. علی اینم هست، اینم هست، اینم علیه. فقط اون ذریح و گنبد و بارگاه و ایوون طلا و این حرفا نیست، اینم هست. خب تو این کار کردی و چیزی نشد؟ آها، خیلی حاج آقا سخت میگیره، والله اگه من سخت بگیرم. فقط خواستم میگم اون چیزایی که عادی رو فرمودن اگر تو جامعه میبینیم ما به ازا نداره به خاطر اینه. اگه میبینیم رو 4000 میلی یا 3000 میلی اصلا دیگه، گفتش اون زندانی نامه نمیشه و آقا به رئیس دستگاه قضا که آقا من آزاد کنی، اصلا من اینجا احساس خفت میکنم، من با 2300 بدون اصلا فرض کنی زندانی هستم، اینا همه حرفا 3000 میلی یا 4000 میلی، من احساس خفت دارم میکنم، خارم کردن اینها. ها رفیق من، جامعه که آب رو کیلو 7-8000 تومان بفروشه خب ورع نداره. برادر من کسی که توی شیر آب می‌ریزه ورع نداره. برادر من کسی که جنس ایرانی و مارک ترکی می‌زنه ورع نداره. خب برادر من کسی که جنس بونجول چین رو وارد ایران می‌کنه، اما چینی‌ها جنس عالی هم دارن. حالا اون بدبخت‌ها رو متهم نکنیم، بودایی هستن، ولی اونها جنس‌های درجه یک هم دارن، جنس‌های درجه یکشون با آمریکا و اروپا صادر میکنن. و وقتی تاجر ایرانی میره جنس بونجول، خب این ورع نداره. وقتی هر اتفاق دیگری هم میافتد که 3 نقطه، خب ورع نداره. در حالی که من و تو ورع خواستن. بابا این روایت یا باید بگی امام صادق کشک میگه، علیاذ بالله، من دیگه تعبیر از این سخیفتر نداشتم بگم. بابا امام صادق میگه علیکم بالورع، بر شما باد به ورع، یعنی برید متورع بشید. فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي نُلْزِمُهُ، ورع همون دینیست که ما داریم، ما آل محمد بر مبنای ورع زندگی میکنیم. و ندین الله به بندگی ما بر اساس ورعه. و نریده من یوالینا، ما از دوستدارانمون ورع رو مطالبه میکنیم. لا تطعمونا به شفاعه، ما رو به زحمت نندازیم، ما رو به زحمت نندازیم. آقا من عذر میخوام که در قیامت کل طایفه شما رو به زحمت نندازیم. والله من سخت نگرفتم، امام صادق در این حرف رو میزنه. ما خوشیم، حالا چی زدیم و اینقدر سرخوشیم دی خودمون میدونیم. چرا اینقدر ما سرخوشیم؟ چرا اون آدمایی که دیروز گفتن پیدا نمیشن، خب ما که نماز میخونیم، اونا که نماز میخونن، ما که روزه میگیریم، اونا که روزه میگیرن، جلسات احیا که بیش از گذشته است که، چون اون چی که تو جامعه امرو هست تظاهرات دینیه نه تفکر دینی. این مشکل جامعه اسلامی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي هلت بفنائک، علیک منی ثواب الله ابدا ما بقیت، فبقی الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. يا وجيهان يا یا وجیهن هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی و وجود ناظرین حضرت سید و شهدا صلوات الله علیهم.